کلثوم ننه، نوشته آقا جمال خانساری، با طرح‌های بیژن اسدی پور، چاپ اول تابستان 2535 در چاپخانه کتیبه. راوی امیر رحیمزاده. تذکر و تشکر. از میان متون موجود کلثوم ننه به نظرم متن تصحیح شده محمود کتیرایی قابل اعتماد تر آمد. این را نوشتم که عرض کنم در تهیه متن حاضر هر جای اشکالی بود از متن ایشان مدد گرفتم و همه را برای این نوشتم که بگویم از محمد روشن که امکان استفاده از متن فوق را دادن سپاس گذارم. همینطور از اردشیر محسس که طرح‌های کتاب را انتخاب کردند. ب. الف. نگاه صادق هدایت به کلثوم ننه. تنها کتابی که می شود گفت راجب به آداب و رسوم عوام نوشته شده، همان کتاب معروف کلثوم ننه تألیف آقا جمال خانساری است که به زبانهای خارجه هم ترجمه شده و فارسی آن در دسترس همه می باشد، اگرچه بعضی از مطالب آن اغراق آمیز به نظر می آید، زیرا نباید فراموش کرد که بیشتر این عادات و خرافات امروز منسوخ شده و از بین رفته است و چیزی که قابل توجه است حتی پیرزنها هم آن را با نظر تمسخر تلقی می کنند. خرافات هم مانند همه گونه عقاید و افکار زندگی به خصوص دارد، گاهی به وجود می آید و جانشین خرافات دیگر می شود و زمانی هم از بین می رود. ترقی علوم، افکار و زمان به این کار خیلی کمک می نماید. بسا اتفاق می افتد که یک دسته از آنها را از بین می برد، در صورتی که یک دسته دیگر خیلی سخت تر جای آنها می آورد. البته اگر آنها را به حال خود بگذارند، جنبه الوهیت خود را تا دیر زمانی نگه می دارند، چون مردم عوام آنها را مانند مکاشفات و وحی الهی دانسته به یکدیگر انتقال می دهند. امروز در همه ممالک متمدن دسته ای از دانشمندان خرافات همه ملل دنیا را از ممالک متمدن گرفته تا قبایل وحشی آفریقا و استرالیا جمع‌آوری کرده اند و تشکیل صدها کتاب را می دهد، چنان که پس از مقایسه و تطبیق آنها با یکدیگر یک رشته علم تازه به وجود آمده که دانش عوام یا فولکلور می نامند، که در اغلب علوم مخصوصاً روانشناسی و تجزیه روح و تاریخ تمدن و تاریخ مذاهب و غیره خیلی طرف توجه علما می باشد، ولی جای تعجب است که تا کنون آداب، رسوم و اعتقادات عوام ایران جداگانه جمع‌آوری نشده بود، به استثنای مختصری در کلثوم ننه و آنچه در کتاب‌ها دیده می‌شود، عبارت از بعضی خرافات است که مسافران اروپایی دروغ یا راست در کتاب‌های خودشان ضبط کرده‌اند، به نقل از کتاب نیرنگستان. مراسمی که وحی شیطان است. کلثوم ننه کتابی است به فارسی در هزل و موضوع آن مقابله اختلافات فقه هاست و از جمله از رسوم و آداب اوباش و زنان بحث می کند. مؤلف فرض کرده است که این مراسم و آداب وحی شیطان است. بعید نیست این کتاب هز که تألیف آن را به آقا حسن خانساری نسبت می دهند از لطایف طبع پسرش آقا جمال الدین باشد.
آقا حسن از دانشمندان علوم دینی و ادبی بود و از جمله شاگردانش میرداماد است. به نقل از فرهنگ معین جلد 6.
هذا کتاب عقاید النساء من تألیفات آقا جمال خانساری رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بر آینه ضمیر برادران ایمانی پوشیده نماند که این مختصری است در بیان اقوال و افعال و واجبات و مندوبات زنان و محرمات و مکروهات و مباحات ایشان، و این مشتمل است بر مقدمه و 16 باب و خاتمه و مسما به عقاید النساء. اما مقدمه و اسامی علما و فضلا و فقها و فضیلت آنها، بدان که افضل علمای زنان 5 نفرند: اول بیبی شاه زینب، دوم کلثوم ننه، سوم خالجان آقا، چهارم باجی یاسمن، پنجم دده بزمارا. و آنچه از اقوال آنها به دست بیاید نهایت وثوق دارد و محل اعتماد است، و به غیر از این 5 نفر علمای بسیاری نیز هستند که ذکر آنها موجب طول کلام می شود. بدان که هر زنی که سنی داشته باشد و پیری و خرافت او را دریافته باشد، دیگران به افعال او وثوق تمام دارند، و هر زنی که خلاف فرموده ایشان کند قائم و گناهکار باشد. باب اول در بیان غسل و وضو و تیمم. باب دوم در بیان نماز. باب سوم در بیان روزه. باب چهارم در بیان نکاح. باب پنجم در بیان احکام شب زفاف. باب ششم در بیان احکام و اعمال زاییدن زنان و ادعیه وارده در باره زاؤو. باب هفتم در بیان حمام رفتن. باب هشتم در بیان سازها و افعال آنها. باب نهم در بیان معاشرت زنان با شوهران خود. باب دهم در بیان بدبوخاتی که به نظر واجب می شود. باب 11 در بیان تعویض به جهت چشم زخم. باب 12 در بیان محرم و نامحرم. باب 13 در بیان استجابت دعا. باب 14 در بیان آمدن مهمان. باب 15 در بیان صیغه خواهرخواندگی. باب 16 در بیان چیزهایی که بعد از خواهرخواندگی برای یکدیگر می‌فرستند. خاتمه در بیان ادعیه و اذکار متفرقه و آداب کثیر المنفعه. باب اول در بیان وضوء و غسل و تیمم. بدان که اجماع فتوای زنان است که وضوء و غسل واجب است مگر در چند موضع: وقتی که دست را حنا و نگار بسته باشند، یا ابرو گذاشته باشند، یا زرک بر ابرو چسبانیده باشند. در این صورت ترک وضوء و غسل واجب می شود و اکثر علماء مکذور نگار را تا 3 روز ساقط می دانند و می گویند بیبی شاه زینب تا 5 روز یا 6 روز وضوء را ساقط می داند، و همچنان قبل از بستن نگار تا 7 روز وضوء بسازند. حرام است و بعضی هم مکروه دانستند. اما غسل هرگاه زنی جاریه در خانه داشته باشد و کسی از خیشان زن هم حاضر نباشد که از شوهر او مخبر باشد و زن شوهر را امین نداند که مبادا به حمام رود شوهرش با جاریه مقاربت نماید، در این صورت ترک غسل کند تا مانع رفع شود. کلثوم ننه تا یک هفته را جایز دانسته و برخی بیشتر و بعضی کمتر گفته اند و باجی یاسمن تا یک ماه هم اجازه داده، ولی با او در این قول کسی موافقت ننموده و قول اول به احتیاط اقرب است. و دیگر هرگاه لنگ زن پاره یا کهنه باشد و شوهرش وعده کرده بگیرد، مادامی که نگرفته اصل غسل ساقط می باشد و این قول اجماعی است. اما خاله جان آقا و دده بزمارا گفتن که اگه زن برادر شوهرش که او را جاری گویند لنگ نو داشته باشد و شوهر برای او نگیرد، مادامی که شوهرش لنگ نگرفته باشد غسل از او ساقط است، هرگاه غسل کند فعل حرامی کرده باشد. و برخی مکروه دانستند و دیگر هرگاه مرد اجرت حمام زن را ندهد و بیرون رود، غسل از آن زن ساقط است هر چند مدت بگذرد. و جمعی تا 3 روز قائل شده اند و دد بزمارا را گفته که اگر زن اطمینان دارد که بعد شوهر اجرت را خواهد داد، جایز است از خود بدهد و غسل کند بعد از شوهر بگیرد. کسی در این قول با او موافقت ننموده و این قول خالی از اشکال نیست. باب دوم، در بیان اوقاتی که نماز ساقط و ترک آن واجب است. اول در شبهای عروسی، دوم در حضور سازن و نقارچی، سوم وقتی که زن خیشان خود را در حمام ببیند لازم است که ترک نماز کند و حالات شوهر را به خیشان گوید، چهارم روزی که به موعظه شنیدن رفته باشد، پنجم روزی که جامه نو پوشیده باشد و ترسد که خرد و ضایع شود. در این صورت خاله جان آقا ترددی دارد و گفته که ترک نماز مستحب است و نواجب. این قول خالی از قوه نیست. ششم روزی که زن زینت عید کرده باشد، یا به عروسی رفته یا زنی که شوهرش در سفر مانده باشد، و این قول اجماعی است و در چند جای دیگر هم وجوب ترک نماز را نوشته اند که چون سندش ضعیف بود و اختلاف داشت ایراد نشد. باب سوم، در بیان روزه. بدان که زنان را چندین روزه می باشد که به آن روزه به مطلب خود می رسند. اول روزه مرتضی علی، و آداب آن این است که باید حرف نزند و از جهت افطار به خانه ها رفته گدایی کند، به این نحو که به در خانه ها قاشق بزند و با دست در نکوبد و از وجه گدایی برنج و ماست و خرما بخرد و در وقت عصر پا برهنه از همان اجناس گدایی چلوی تبخ کرده و شب به آنها افطار کند. کلثوم ننه و باجی یاسمن را اعتقاد آن است که قاشق را به غربال بزند و این احوت می باشد و دد بزمارا گفته اولا آن است که روزه را روز دوشنبه بگیرد و این قول اقواست. دوم روزه هفدهم ماه رجب و آن تا ظهر است و ظهر باید افطار به قند و کنجد کند و بی بی شاه زینب گفته که کنجد و قند از پول گدایی گرفته شود. سوم ایزن روزه مرتضی علی است و آداب آن این است که از هفت خانه آب چاه بیاورد و با آن آب افطار کند و دو رکعت نماز نیز بگذارد و بی بی شاه زینب گفته که باید از وجه گدایی یک شمع و یک کوزه بگیرد و کلثوم ننه شمع را مستحب می داند و این مسئله در وجوب و استحباب اختلافی دارد و خاله جان آقا گفته که این روزه را دختر نذر کند و بگیرد که به شوهر برود و بر سر او زن دیگر که به اصطلاح هوو گویند نکنند و حاجت او برآورده شود و بی بی شاه زینب و دد بزمارا و کلثوم ننه گفتند که از جهت گشودن بخت دختران و زود به شوهر رفتن ایشان به منار مشهور کنبرنجی رفته بگویند ای منار کنبرنجی حرفیت میزنم زمن نرنجی میون من دسته میخواد مرد کمر بسته میخواد. بعضی برانند که باید گردکانی را روی پله گذارد و با مقعد خود بشکند و کلثوم ننه میگوید که باید با طرف راست مقعد بشکند و ایزن کلثوم ننه گفته اگر دختر سرین پرگوش داشته باشد و نتواند گردکان را بشکند باید تخت بر روی گردکان گذارد و مقعد خود را بر تخت زند که به استکانت تخته گردکان را بشکند و این خالی از قوه نیست. باب چهارم در بیان نکاح. واجب است تمام بندها را بگشاید حتی بند زیر جامه و تشتی سرنگون گذارده در زیر آن چراغی بسوزاند از روغن طعام و دختر بر روی زین بنشیند و باجی یاسمن گفته هرگاه زین یافت نشود بالشی گذارد و روی آن نشیند و قدری نبات بر بندازار خود گذارد و بی بی شاه زینب آن را واجب و دیگران مستحب می دانند و کلثوم ننه گفته که هل نیز در میان دست خود بگیرد و خاله جان آقا گفته که نباتی بر بندازار گذاشته در وقت بیرون آوردن به دست خود به دهن داماد گذارد که در نظر داماد بسیار شیرین می نماید و این قول خالی از قوه نیست. و دیگر چادری که داماد آورده در وقت عقد باید بر سر عروس انداخت و جمیع علما اتفاق دارند که هیچ یک از لباسهای عروس نباید گره داشته باشد زیرا که گره به کارش می افتد. دد بزمارا گفته که عروس در وقت عقد بر آینه نظر کند. خاله جان آقا گفته که در وقت عقد مستحب است که تخم مرغ عروس به یک دست خود بگیرد در وقت برخاستن رو به قبله آن تخم را به دیوار زند و کلثوم ننه این را اسراف می داند و خاله جان آقا ذکر کرده که هر دختری که خواهد بختش باز شود ابریشم سبزی به سوزن کشیده و در وقت عقد بستن عروس آن سوزن را فرو کند در چادر عروس و بعد بردارد و بر سر خود زند که مجرب است. و دیگر دختران مادامی که به شوهر نرفته باشند نور کشیدن مکروه است و باجی یاسمن گفته که دختر باید ازاله مو را به بند انداختن بکند. دد بزما را به سوزانیدن قائل است و بی بی شاه زینب گفته که زائل کردن مو مکروه است قبل از شوهر کردن هر چند صد ساله باشد و مویش یک چارک باشد، اما کسی با او موافقت ننموده. و دیگر از مسائل مهمه عروسی آن است که در موقع حمام بردن عروس را لقلقه بمالند که بدن و فرجش نرم و نازک باشد، که مناسب این مقام شاعر گفته ز ضرب لقلقه از بس که بد صاف ز سینه بوسه می قلتید تا ناف. اجزای لقلقه از این قرارند: کتیرای سفید و گل ختمی و عرق بنفشه و انبر. باجی یاسمن گفته که داخل کردن مشک واجب است و بعضی مستحب می دانند و بعضی مکروه می دانند. و دیگر بند انداختن دختران را و گریستن ایشان را کلثوم ننه مستحب می داند، بعضی مکروه می دانند و بعضی واجب، و این قول اقواست و اعتقاد اکثر علماست که دختران در موقعی که خانه هستند در باب شوهر کردن خود باید دعا کنند حاجتشان برآورده می شود، و در وقت آمدن دلاله زینت کردن و در پشت کار نشستن که بند خود را بر دلاله ظاهر سازند واجب است. و بی بی شاه زینب پشت کار نشستن را مستحب دانسته و این قول به احتیاط اقرب است.